سلام و خوش آمدید. صبح شما بخیر. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. برنامه توسعه ملل متحد UNDP میگوید شمار زیادی از مهاجران از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند و این سبب افزایش فشار بر تمام بخش‌های خدماتی شده. این نهاد به مناسبت روز جهانی مهاجرت پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که تنها در سال 2025 بیش از 2,300,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. در بیانیه آمده که بخش بزرگ این مهاجران در زمینه خدمات صحی، انرژی و یافتن کار با مشکلات روبرو هستند و همچنان با بازگشت مهاجران مشکلات در بخش سرپناه در افغانستان افزایش یافته است. در نو ولایت افغانستان بارندگی پیش بینی شده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و امانوردی حکومت طالبان در یک بیانیه گفته که ولایات هرات، فران، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل و بامیان امروز شاهد بارندگی خواهند بود. در برخی از این ولایت ها از 10 تا 20 سانتی متر برف و در شماری از ولایات هم از 10 تا 25 میلیمتر باران پیش بینی شده. سفارت افغانستان در نروژ که در بهار امسال اختیار آن به نماینده طالبان سپرده شد، توزیع پاسپورت را برای افغانهای مقیم نروژ، دنمارک و آیسلند آغاز کرد. وزارت خارجه نروژ در ماه حمل موافقت کرد که نجیب الله شاهین، دیپلمات طالبان را به عنوان سکرتر اول سفارت به رسمیت بشناسد. پس از سقوط نظام جمهوری در ماه آگست سال 2021، روند توزیع پاسپورت در سفارت افغانستان در اسلو متوقف شده بود. هند وعده کمک در زمینه ادویه ضد سرطان، واکسین‌ها و شماری از تجهیزات صحی به افغانستان داد. جگت پراکاش، وزیر صحت هند، در صفحه ایکس خود نوشته است که یک محموله بزرگ دوا همراه با 128 دستگاه سی تی اسکن در حال ارسال شدن به افغانستان است. آقای پراکاش دیروز در دهلی نو با مولوی نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان، دیدار و بر تعهد دراز مدت هند برای کمک‌های صحی به افغانستان تاکید کرد. جلالی در رأس یک هیئت در 25 قوس به دعوت هند به آن کشور رفت. و قرار است امروز یک هیئت اوکراین در شهر میامی ایالات متحده با مقام‌های آمریکایی در مورد چگونگی پایان دادن به تهاجم روسیه بر اوکراین گفتگو کند. برای پایان دادن جنگ اوکراین و تجاوز روسیه بر این کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده طرح صلح را آماده کرده است. طرحی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با آن چندان موافق نیست، زیرا بر اساس این طرح اوکراین باید از برخی مناطق خود بگذرد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک هیئت روسیه هم به میامی خواهد رفت و روزهای شنبه یا یک شنبه با طرف آمریکایی گفتگو خواهد کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مسکو می‌خواهد بداند که هیئت آمریکایی در ارتباط با طرح صلح رئیس جمهور ترامپ با شرکای اروپایی خود و کیف و چه نتایجی رسیده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه گفت که اگر کیف و رهبران اروپایی با طرح صلح واشنگتن به توافق نرسند، نیروهای روسیه با زور مناطق بیشتر را از نیروهای اوکراین تصرف خواهند کرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، حکومت جرمنی تصمیم دارد بیش از 500 مهاجر افغان را پیش از سال نو میلادی از پاکستان به جرمنی منتقل کند.
از انتقالاتی که باید صورت میگرفت و یا صورت بگیره نگرفته، مردم زیاد مانده، ولی ما هم به خطر اخراج اجباری یا دیپورت به طرف افغانستان مواجه هستیم.
کدام دسته مهاجران افغان برای حکومت جرمنی اولویت دارند؟
مهاجرینی که اونا قبولی قطعی گرفته بودن و بعد از او دوباره رد شده بودن، فعلا اونا را دولت آلمان توجه بیشتر دارن.
و وقت برق می رود، آموزش آنلاین دختران هم متوقف می شود.
قدر مسئولیت های یعنی مهم و کارهای مهم داشتون کش می برق وصل بود. سلاید هایی که من پریزنتیشن هایی که باید اصرف کمپیوتر مامده بسازم، تلفونم چارج نداشت که من در درسی آنلاین خود وصل شدم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. من ژکفر احمدی به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استودیو میزبان شما هستم. وزیر داخله آلمان میگوید حکومت این کشور تصمیم دارد تا پایان سال جاری بیش از 500 مهاجر افغان را از پاکستان به آلمان منتقل کند. الکساندر دوبرن گفته که این افراد شامل کسانی میشوند که پیشتر تعهد رسمی اسکان مجدد را از سوی حکومت فدرال آلمان دریافت کردند. در همین حال شماری از مهاجران افغان که هنوز در انتظار منتقل شدن به آلمان در پاکستان بسر میبرند میگویند که تأخیر در این روند میتواند آنان را در معرض خطر بازگردانده شدن به افغانستان قرار دهد. بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنوید.
وزارت امور داخلی جرمنی میگوید دولت این کشور در نظر دارد تمامی افغانهای باقی مانده ای را که تعهد رسمی اسکان مجدد دارند در آینده نزدیک به جرمنی منتقل کند. الکساندر دوبرنت وزیر امور داخلی جرمنی روز پنجشنبه 18 دسامبر در گفتگو با شبکه تحریریه جرمنی یا RND گفته است این افراد شامل کسانی می شوند که در جریان حضور 20 ساله نیروهای جرمنی با نهادها و سازمانهای این کشور همکاری کردند و همچنان افرادی که در عرصه حقوق بشر فعالیت داشته و در چارچوب برنامه موسوم به برنامه اسکان مجدد فدرال ثبت نام شدند. به گفته آقای دوبرن در حال حاضر 460 نفر که شامل برنامه اسکان مجدد فدرال می شوند و 75 نفر دیگر که در چارچوب برنامه استخدام محلی قرار دارند در پاکستان حضور دارند و تلاش می شود تا حد امکان این افراد در ماه دسامبر به جرمنی منتقل شوند. هرچند به گفته او ممکن است رسیدگی به برخی از پرونده ها به سال جدید میلادی موکول شود. این در حال است که حکومت پاکستان بارها اعلام کرده افرادی که پرونده پناهندگی به کشورهای دیگر دارند باید تا پایان سال جاری این کشور را ترک کنند، در غیر آن به افغانستان بازگردانده خواهند شد. در گزارش شبکه تحریریه جرمنی همچنان به نقل از مارسل امریج سخنگوی سیاست داخلی حزب سبزها در بونستاک آمده است که افغانهای منتظر انتقال در پاکستان در معرض خطر اخراج به افغانستان قرار دارند. او تاکید کرده است که این افراد بودند که اساساً حضور نیروهای جرمنی را ممکن ساختند و رها کردن آنان به دست طالبان رفتاری به گفته او بی‌رحمانه و سنگدلان است. در همین حال شماری از مهاجران افغان که تعهد رسمی اسکان مجدد را از سوی جرمنی دریافت کردند میگویند وضعیت مهاجران افغان در پاکستان بحرانی است و دولت جرمنی باید هر چه زودتر برای انتقال آنان اقدام کند. یکی از این مهاجران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ما کلی ما تشویش داریم که وقت کم مانده و هنوز انتقالاتی که باید صورت میگرفت و یا صورت بگیره نگرفته، مردم زیاد مانده، ولی ما هم به خطر اخراج اجباری یا دیپورت به طرف افغانستان مواجه هستیم.
همچنان مهاجر افغان دیگر کونیس نخواست نام صدایش در گزارش منتشر شود و به گفته خودش تعهد رسمی اسکان مجدد از سوی جرمنی دریافت کرده است. در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که تنها در یک ماه گذشته دوبار از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده و در بدل پرداخت پول آزاد شده است. او افزوده است که اگر جرمنی به زودی در زمینه انتقال آنان اقدام نکند، به افغانستان بازگردانده خواهد شد و با سرنوشت نامعلوم روبرو می شود. این در حالی است که پیش از این نیز شماری از مهاجران افغان که سالها در انتظار انتقال به جرمنی بودند به رادیو آزادی گفته بودند که از سوی دولت جرمنی ایمیل رد درخواست پناهندگی یا توقف روند پذیرش دریافت کردند. این افراد گفته بودند که دارای پرونده های مهاجرتی و حقوقی موسوم به MRL بودند. قابل ذکر است که پرونده های مهاجرتی و حقوقی امارل عمدتاً شامل افرادی می شود که از سوی دولت جرمنی وعده پذیرش یا انتقال بشردوستانه دریافت کردند، اما روند نهایی ورود آنان با تأخیر یا بازبینی روبرو شده است. با این حال شبکه تحریریه جرمنی آرندی روز پنجشنبه 18 دسامبر در یک گزارش جداگانه تحلیلی نوشته است که بشر 151 تن از مهاجران افغان در پاکستان با این توصیه که دیگر هیچ علاقه سیاسی برای پذیرش آنان وجود ندارد پاسخ رد داده شده است. در این گزارش آمده است که این افراد شامل کسانی می شوند که تنها یک وعده یا تایید ابتدایی پذیرش را در اختیار داشتند، اما این پذیرش هنوز وضعیت حقوقی الزام‌آور پیدا نکرده بود و دولت جرمنی به گونه رسمی و قانونی خود را متعهد به پذیرش آنان ندانسته است. حکومت جرمنی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در چارچوب برنامه‌های ویژه به افغان‌های در معرض خطر از جمله کارمندان پیشین دولت، فعالان حقوق بشر و خانواده‌های آسیب‌پذیر وعده پذیرش داده بود. با این حال پس از روی کار آمدن حکومت جدید در جرمنی در ماه می روند پذیرش و انتقال مهاجران افغان با تأخیر مواجه شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی از زمان تغییر دولت در برلین، افغان‌هایی که وعده اسکان مجدد در این کشور را دریافت کردند، با 5 پرواز برنامه‌ریزی شده از اسلام‌آباد پایتخت پاکستان به شهر هانوفر منتقل شدند، اما با این حال نزدیک به 1900 افغان هنوز در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی به سر می‌برند.
زهره محمدی فعال حقوق بشر و امور مهاجرت در جرمنی میگوید که مهاجرانی که درخواست پناهندگی به جرمنی دادند به 3 دسته تقسیم می شوند. ظریف نظر از خانم محمدی خواسته تا در این مورد توضیح داد.
مهاجرین که اونا قبولی قطعی گرفته بودن و بعد از او دوباره رد شده بودن، فعلا اونا را دولت آلمان توجه بیشتر دارن و زیادتر فشار بر روی دادگاه ها آوردن که تا بتانن مهاجرینی که در پاکستان حضور دارن به آلمان انتقال پیدا کنن. و بعد از او در رابطه با آینده مهاجرین دیگری که به طرف مشکلات مواجه هستن که از طرف پاکستان به طرف افغانستان به اخراج بشن، از طرف دولت آلمان به دولت پاکستان همچنان بعضی از موضوعات در جریان گذاشته شد تا اشخاصی که اونا ترمین دارن و یا مشکلات جانشان در خطر است و همچنان کارمندای محلی و همچنان انجوهایی که در قبلا به دولت آلمان بود متعلق به دولت آلمان بود امروشان بحث صحبت شده بودن که اونا را از اخراج جلوگیری کنن تا که آینده از اونا مشخص شوند در آلمان. و یک تعداد از دیگه از مهاجرین اونا دولت آلمان اونا را پروندهشان روی دست دارن تا به شکل دقیق بررسی شوند. اونا همچنان تا هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. او تعدادی که قطعی اوکی یا قبولی یا بلدونگ ادمیشن داشتن اونا تا سال نو کریسمسشان انشالله به طرف آلمان انتقال میابن.
زهره محمدی فعال حقوق بشر و امور مهاجرت در جرمنی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در افغانستان قطع مکرر برق مشکلات جدی برای زندگی روزمره و تحصیل دانشجویان ایجاد کرده. بسیاری از دخترانی که به دلیل محدودیت‌های طالبان از رفتن به مکتب و پوانتون محروم شدند، تلاش می‌کنند با استفاده از آموزش آنلاین به ادامه تحصیل بپردازند. اما اختلال در برق موجب شده تا درس‌های آنان با وقفه روبرو شود. فرشته نگاه در این مورد بیشتر میگوید.
مینم امروز قدر مصرفیت های یعنی مهم و کارهای مهم داشتون کش من برق وصل بود. از جمله اینمی سلاید هایی که ما پریزنتیشن هایی که باید از طریق کمپیوتر ما آماده بسازم، تلفنم چارج نداشت که من در درسی آنلاین خود وصل شوم، امی قسم بعضی پروگرام های دیگه ای که داشتم
حدیثه یکی از دانشجویان است که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران از سوی طالبان با تلاش فراوان توانست تحصیل در رشته حقوق را در یکی از پنتون های خارجی به گونه آنلاین ادامه بدهد. او میگوید امیدوار بود بتواند با رزوهای ناتمامش برسد، اما اکنون باورش نمی شود که پرچوی های دوامدار برق به مانع جدی در برابر رای آموزش و رویای حقوقدان شدنش بدل شده.
واقعا یعنی برق بسیار زیاد تاثیر مستقیم برای زندگی شخصی داره، برای درس داره. امیال پیشتر که من ساعت 4 عصر درس آنلاینم شروع میشه، من تقریبا 20 دقیقه اول دستم نرفتم به خاطر ازی که میفهمیدم که تلفن من الان چارجش تمام میشه، و بعد از اون به خاطر ازی که مسائل حاضری است و به خاطر ازی که باز یک صفحه که ما از دست بدیم دوباره نمیتونیم کارو جبران بکنیم. ایران من نبودم چه قسم وصل شدم و خدا خدا میکردم که کاش که دوباره برق بیاد. ولی ساعت 5 شده، فکر کنم یک ساعت از درسته شده نه برق آمده. دیگه بینی اندازه ممرای برق و مشکلاتی که وجود داره نیست و پنجه نرم میکنیم.
عدیسه که در شهر کابل زندگی میکند همچنان میگوید
همیشه من برق نیست و مجبور استیم که بشینیم صبر کنیم، منتظر باشیم. دیگه نماز خودم در تاریکی میخوریم، در نور تلفن نان خودم در چی میخوریم، در تاریکی در برق تلفن نان میخوریم و می رقم باز می شیریم تا ساعتهای هفتونیم اشت شب اگر برق بیه. گاهی وقتا اگر باز یک بر نیم ساعتم که می آیم باز می باشیم که اون قسم منتظر برق تا ساعتهای 10 بجه 11 بجه شب برق می آیم که وقت دیگه قلقی استراحت است و هیچ لازم به برق نیست.
مدینه نورزی یک دانشجوی دیگر است که پس از محرومیت از آموزش آلا بگونه آنلاین درس می خواند. او گفت که اصلا به دروس آنلاین خود رسیدگی نمی تواند.
من یک تن از بانوان هستم که در افغانستان زندگی می کنم و درسای ما به شکل آنلاین به پیش می برم. ولی بزرگترین چالش و یا مانعی ما در این زمینه نبود و برق است. زیرا وقتی که ما می خواهیم در صنف های حضور پیدا کنم، موبایل و یا کمپیوتر ما نیاز به چارج داره. ولی نبود برق باعث از این می شه که ما از درسای ما عقب بانم. کی تنها مشکل منی بلکه مشکل تمام جوانان که درسایشان را به شکل آنلاین پیش میبرند با این مشکل روبرو هستند. و در ضمن نه فصل سرما و نه فصل گرما هیچ مشخص نیست که چی زمان برق ما درست بوده و چی زمان نادرست بوده، چون همیشه ما با این مشکل دچار بودیم و نبود برق اساسی ترین مشکل ما در قسمت درس و در قسمت همه کارهای زندگی ما که ما میخواییم به پیش ببریم بزرگترین چالش و یا مشکل است.
حکومت طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بست و در دسامبر همان سال نیز با صدور فرمان دروازه های پنتون ها را تا هم رسانی برای دانشجویان دختر مسدود کرد. هرچند شمار از دختران برای ادامه آموزش به انستیتوت های طبی روی آوردند و به رشته های چون نرسنگ، قابلگی و دندانسازی پرداختند، اما این مراکز نیز در دسامبر 2024 از سوی طالبان برای دختران و زنان افغان بسته شد. این محدودیت ها سبب شد تا بسیاری از دختران افغان برای ادامه آموزش براهای بدیل از جمله صنف های آنلاین روی بیاورند. صنف های آنلاین جاگزین مکاتب و پنتون های حضوری برای دختران شد که به گفته آنها در برابر محدودیت ها تسلیم نشدند. اما اکنون پرچاوی های دوامدار برق این گزینه اندک را نیز با مشکل روبرو ساخته. پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتات در 14 دسامبر اعلام کرد که کمبود گسترده برق در افغانستان یک مشکل جدی است. به گفته این نهاد قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های ما در مورد علت پرچاوی های دوامدار برق پاسخ نداد. افغانستان طی سالهای گذشته بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار پیش از این گفته که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
جک پاول 28 ساله و آنتونی جاشوا 36 ساله پیش از رویارویی سنگین وزن بوکس ضربات مشت خود را به نمایش گذاشتند در 16 دسامبر در میامی ایالات متحده. پاول امریکایی ستاره یوتیوب که بوکسر شده و جاشوای بریتانیایی یکی از پر افتخارترین قهرمانان سابق سنگین وزن در میامی مبارزه می کنند. این مسابقه تماشایی به گونه زنده از طریق نتفلیکس پخش خواهد شد. پاول برای نخستین بار در سال 2020 وارد رنگ شد. او در کارنامه خود 12 پیروزی و 1 شکست دارد. 7 پیروزیش با ناکاوت به دست آمده. او در مسابقه پارسال در برابر مایک تایسن 58 ساله برنده شد. اما برخی از بوکسران گفتند که با در نظر داشت قدرت و تجربه جاشوا، خطر وارد شدن صدمه جدی به پاول وجود دارد. گروه دیگر از بوکسران باور دارند که هدف اصلی این بازی پول در آوردن است.
بیشتر از خبر.
خشکسالی های پی هم در افغانستان بسیاری از دهقانان و باغداران را ناچار ساخته تا برای دسترسی به آب چاهای عمیق حفر کنند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
در افغانستان در آن مناطقی که چاهای عمیق زیاد شدند، در آنجاها کاریزها و چشمه‌ها خشک شدند. در شهرها هم چاهای عمیق آب چاهای اطراف را جذب کردند. به نظر متخصصین آب، مشکل دیگر چاهای عمیق این است که از آبی که از زیر زمین بیرون کشیده می شود، صرف نیم آن دوباره به زیر زمین می رود. نیم دیگر برای همیشه از استفاده می براید. نجیب الله صدید، متخصص محیط زیست و امور آب، به رادیو آزادی گفت که آب چاهای عمیق بسیار گران است، ولی ما آن را بیهوده مصرف می کنیم.
برای کشت تربوز و بعضی محصولات دیگر که چندان ارزشی در بازار ندارند، آبهای با ارزش زیرزمینی مصرف می شود. ما باید چنین کشت و زراعت را کاهش دهیم و آن کشتهایی که آب زیاد می خواهند در مناطق مانند ننگرهار و کنر کش کنیم، زیرا در آنجاها دریاها زیاد هستند و در آن مناطقی که آبشان کم است محصولاتی را کش کنیم که ارزش بالا دارند، مانند زعفران و اینک. بحث دیگر این است که از آب باید استفاده مؤثر صورت بگیرد، مثلا استفاده از سیستم قطره‌ای و از سیستم های دیگر تدریجی آبیاری در افغانستان رواج پیدا کند.
استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی شاید در بعضی مناطق سبب نشستن زمین شود و کارشناسان امور محیط زیست به این باورند که این عمل می تواند سبب زیانهای دیگر هم گردد که قابل جبران نیست. حفر چاهای عمیق در کابل و بعضی مناطق دیگر افغانستان سطح آب زیرزمینی را پایین تر برده است. ریاض درمل، متخصص آب، می گوید ضرور است که جلوی حفر چاهای عمیق در نزدیک یک دیگر گرفته شود.
آبهای زیرزمینی همه در یک سطح نیستند و در یک جا هم جمع نشده. در بعضی جاها آب در بین سنگها جریان دارد. در چنین جاها ظرفیت تولید آب کم است. در چنین جاها باید سیستم استخراج آب منظم شود. در فاصله های دور زمین حفر شود تا بین آبی که بیرون کشیده می شود و آبی که به داخل تزریق می گردد توازن حفظ گردد. به همان اندازه آبی را که بیرون می کشیم باید به همان اندازه آب را دوباره به سیستم تزریق نماییم.
اگر آب باران و برف درست مدیریت نشود، آبهای زیرزمینی هر روز کمتر خواهد شد. به گفته اداره ملی تنظیم آب در افغانستان، در سال 2021 سطح آب زیرزمینی افغانستان 12 متر پایین تر رفته. طبق تحقیقات همین اداره، هر سال در کابل تقریباً 100 میلیون متر مکعب آب مصرف می شود و نصف این آب هم دوباره به داخل زمین نمی رود. مؤسسه WSU در مناطق شمال شرقی افغانستان سالهای 1997 تا 2012 یک تحقیقات را انجام داده که طبق آن در بعض مناطق سطح آب زیرزمینی تا 8 متر پایین تر رفته. در شهرها علت کاهش آبهای زیرزمینی را نویسنده کتاب چشمه های آب منرالی استانه میرزهیر چنین بیان می کند.
پارک های سرسبز از بین رفتند، زمین ها سمنت شدند. وقتی که باران می شود، بر عوض این که آب آن به زیر زمین برود و جذب شود، توسط جوی های کانکریتی به دریای کابل می ریزد و از طریق آن به اتک می رسد.
آقای زهیر می گوید برای حفظ آبهای زیرزمینی کابل باید غم بندهای آب روی زمین خورده شود تا خشک نشوند.
ما امکانات زیاد داریم که برای تغذیه آبهای زیرزمینی کابل دندها بسازیم. همین اکنون اگر بند قرغه نمی بود، از قرغه گرفته تا دارلمان و کوته سنگی و کارته پروان یک قطره آب هم نمی بود. همین بند قرغه ذخیره آبهای باران است.
برای بیشتر ساختن آبهای زیرزمینی حتی مردم می توانند در خانه های خود تلاش کنند. مثلا در سالهای اخیر بعضی مردم در بعضی شهرهای افغانستان برف بام خود را در زمینهای خام می اندازند تا جذب شود. ولی مدقق معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان به رادیو آزادی گفت با آب باران هم می توانیم همین کار را انجام بدهیم و به این ترتیب در ظرف 5 تا 6 سال سطح آب زیرزمینی را بلند برداریم.
اگر در حویلی چنین جای داشته باشیم که برای جمع کردن آب باران و ناوه های بام چاه حفر کنیم و مسیر آب را به سمت آن سوق بدهیم، این چاه ضرور نیست که بسیار عمیق باشد. به طور مثال 2 متر کافی است. فکر کنید که اگر هر خانه 2 متر مکعب آب را ذخیره کند و این آب به تدریج در زیر زمین جذب شود، در دراز مدت سطح آب زیر زمینی بلند می شود.
استاد سابق زمینشناسی در پوهنتون کابل و متخصص محیط زیست احمد نادم به رادیو آزادی گفت که برای بهتر ساختن سطح آبهای زیرزمینی کوشش های بزرگتر هم صورت گرفته می تواند.
چاهای جذبی در مسیر سیلاب ها باید هم از سوی مردم ساخته شود و هم دولت بر آن کار کند. آنها امکانات دارند، اسکواتورها دارند، وسایل دیگر است. با استفاده از این وسایل می توانند چاهای بزرگ حفر کنند تا آب توسط آنها به زمین جذب شود.
آقای نادم می افزاید که بلند منزل ها باید مجبور شوند که چاهای جذبی را اعمار کنند.
در شهرها که بناهای بلند ساخته می شوند باید چاه جذبی داشته باشند. خوشبختانه این کار امروز دوام دارد. این آبها نباید در جوها هدر شوند. چاهای جذبی باید وجود داشته باشند که این آبها مستقیماً با آنها بروند. در این حالت هم آبهای زیرزمینی زیاد می شود و هم آب از سرکا بیرون می رود. من به شاورولی کابل پیشنهاد کرده بودم که همین جویهایی را که در کنار سرکا می سازند، در هر 100 متر آن باید یک چای جذبی بسازند که آب را مستقیماً جذب کنند.
آقای نادم اظهار داشت در بعضی جاهای کابل که جویهای نو ساخته می شوند به چاهای جذبی توجه شود، اما این کار در تمام جاها عملی نمی شود. در شهرها برای جذب آبهای باران و برف به نظر یک تعداد از متخصصین پیاده‌روها کانکریت نشوند و در خانه‌ها هم راه‌های عبور باید سمنت نشود، زیرا کانکریت در تابستان گرم و در زمستان سرد می‌شود. پس راه‌ها را از خشت بسازند و در بین آن از ریگ یا خاک مخصوص استفاده شود که آب را جذب کند. در مورد این خاک مخصوص آقای نادم گفت
این یک خاک خاص است که به طور مثال وقتی که شما پیاده رو را با خشت فرش می کنید و در بین آن این خاک مخصوص را پاش می دهید، این خاک جاهای خالی را پر می کند. این خاک خاص به خاطر جذب آب می باشد. در بعض جاها که مردم خانه های خود را می سازند، آنها هم از همین خاک استفاده می کنند و این خاک در افغانستان بسیار زیاد است و در هر جا پیدا می شود.
در شهرها توجه نسبی به این کار بیشتر شده، اما در روستاها و قریه ها مردم چی کنند؟ طبق یک گزارش بانک جهانی 70% مردم افغانستان در مناطق روستایی زندگی می کنند. متخصص حفظ محیط زیست نجیب الله صدید به رادیو آزادی گفت در قریه ها و دهات هم ذخیره کردن آب برف و باران ممکن است.
اگر مردم چاهای خوش دارند آب را در همان جا ذخیره کنند و اگر بندهای کوچک ساخته باشند آب را در همان جا ذخیره کنند. ما در افغانستان چاهای برمایی داریم که خوش شدند. این چاها هم می توانند از آب برف و باران پر شوند.
وقتی که اکثریت مردم افغانستان به سطح آب زیرزمینی توجه کنند، درختان و بوته های خود را با سیستم قطره‌ای آبیاری کنند، آب های باران و برف ضایع نخواهد شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.